بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز برای خروج ایران از وضعیت بحرانی خواستار برگزاری همه پرسی شدند. کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران آزاد شد. و جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران برخی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی را به طراحی فتنه متهم کرد. ساعت 7 بامداد است به وقت تهران، 4:30 صبح است در اروپای مرکزی و از جمله شهر پراگ، جایی که صدای ما را از آن میشنوید. صبح بخیر، به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز دوشنبه 29 تیر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 20 ژوئیه سال 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید، روزی که در ایران تعطیل است به شهادت تقویم ها. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با مهرزاد پتران.
با سلام، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز یکشنبه در حضور خانواده چند تن از بازداشت شدگان عباد سخیر و اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز خواستار برگزاری همه‌پرسی بر سر مشروعیت دولت شده است. بر پایه گزارش‌ها این دیدار در محل دفتر مجمع روحانیون مبارز و با حضور شماری از اعضای بلندپایه این تشکل سیاسی از جمله محمد موسوی خوینی ها، علی اکبر محتشمی پور، مجید انصاری، مهدی امامی جمارانی و محمد موسوی بجنوردی برگزار شد. همچنین مجمع روحانیون مبارز در پی وقایع بحث‌انگیز پس از انتخابات در ایران با صدور بیانیه‌ای برخواست رئیس جمهوری پیشین ایران تأکید کرده است. در این بیانیه آمده مجمع روحانیون مبارز بر اساس نص صریح قانون اساسی مصرانه می‌خواهد برای خروج از بن‌بست و بحران موجود به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند نسبت به آنچه اتفاق افتاده است نظر خواهی شود. حسین رسام، کارمند ایرانی سفارت بریتانیا که 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده بود، روز یکشنبه آزاد شد. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، عبدالصمد خرمشاهی عصر یکشنبه در این زمینه گفت وی هم اکنون آزاد شده است. حال او خوب است و به نظر می‌رسد مشکلی نداشته باشد. آقای خرمشاهی می‌گوید که حسین رسام با وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شده است. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مجتبی ذوالنوری میگوید بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه‌های اخیر دست داشتند. مجتبی ذوالنوری روز یکشنبه در ساری از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین این افراد نام برد. وی همچنین گفت در اردیبهشت ماه گذشته جلسه‌ای با حضور هاشمی رفسنجانی، کروبی، موسوی و خاتمی تحت عنوان ایجاد کمیته صیانت از آرا تشکیل شده بود. نیروی انتظامی ایران در اطلاعیه اعلام کرده است که در حاشیه نماز جمعه اخیر تهران 40 نفر را بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، در نماز جمعه 26 تیر ماه میان پلیس و حامیان نامزدهای انتخابات اخیر که این خبرگزاری آنها را اخلالگر خواند، درگیری پدید آمده است. شیرین عبادی، وکیل و حقوقدان ایرانی، میگوید مقامات قضایی جمهوری اسلامی محمدعلی دادخواه، حقوقدان و فعال حقوق بشر را از جمله به نگهداری سلاح کمری و مواد مخدر متهم کردند. خانم عبادی در گفتگو با رادیو فردا با رد این اتهامات آنها را مضحک خوانده و گفت این پرونده سازی یادآور پرونده سازی برای ناصر زرافشان، وکیل شاکیان قتل‌های زنجیره‌ای است. گفتگوهای در خبر دیگر، گفتگوهای طرفای درگیر در هندوراس به منظور بارون رفت از بحران رهبری در آن کشور بدون نتیجه به پایان رسید است. بر پایه گزارش‌ها دو طرف گفتگو نتوانستند بر سر بازگرداندن مانوئل زلایا، رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس، به صحنه سیاسی آن کشور به توافق برسند. اما ناتو، اندرس فوگ راسموسن، دبیر کل آینده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید به زودی به مسکو خواهد رفت و به روسیه اطمینان خواهد داد که ناتو نهادی علیه مسکو نیست و خواهان بهبود روابط میان دو طرف است. نیما؟
با سپاس، مهرزاد پدران بود با نگاهی به مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان تا این لحظه. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. درخواست برای رفراندوم یا همه پرسی، این بار از سوی شماری از روحانیون جمهوری اسلامی. افزایش فشارهای محافظه‌کاران تندرو بر اکبر هاشمی رفسنجانی برای سخنانش در روز جمعه. دشواری‌های محمود احمدی نژاد در گزینش تیم اقتصادی دولت دهم. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا 25 دقیقه دیگر. همونطور که در خبرها شنیدیم، مجمع روحانیون مبارز طی بیانیه‌ای به ارائه راهکارهایی برای خروج از بن‌بست سیاسی در ایران پرداخته است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران که دبیرکلی این مجمع را به عهده دارد، در دیداری که روز یکشنبه با خانواده زندانیان سیاسی اخیر داشته، گفت که راه برون رفت از بحران فعلی به گفته او اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم است. آقای خاتمی افزوده که این رفراندوم بایستی از سوی نهادهای بی‌طرف نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام پذیرد. به گزارشی در این باره از شاهین بشیری توجه فرمایید.
مجمع روحانیون مبارز و محمد خاتمی روز یکشنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد مردم برای اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری و آنچه خروج از بحران فعلی در ایران خواندند شدند. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه ای تأکید کرد با توجه به اینکه اعتماد حداقل میلیون‌ها انسان نسبت به روند انتخابات سلب شده است، مجمع روحانیون مبارز بر اساس نص صریح قانون اساسی مصرانه می‌خواهد برای خروج از بن‌بست و بحران موجود به جای اصرار بر روش‌های ناکارآمد که تاکنون نتیجه‌ای جز سلب اعتماد بیشتر نداشته است، در یک همه‌پرسی که عموم ملت ایران بتوانند آزادانه در آن شرکت کنند، نسبت به آنچه اتفاق افتاده است نظرخواهی شود. این تشکل سیاسی که در آن روحانیون بلندپایی از جناح اصلاح طلب حضور دارند گفته است این همه‌پرسی نه توسط نهادها و مراکزی که انتخابات را به این گونه سرنوشتی دچار کردند، بلکه زیر نظر نهاد و مرجعی بی‌طرف و مورد اعتماد مردم برگزار شود. اصلاح طلبان خواستار ابطال انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی و برگزاری مجدد انتخابات شدند، ولی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان با رد هر گونه تقلب گفتند که انتخابات دهم ریاست جمهوری سالم برگزار شده است. مجمع روحانیون مبارز در بیانیه خود از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرده و گفته است جا دارد که حاکمیت به جای اعتماد به تحلیل‌های بیمارگونه و توهمزا که مبنای سیاست‌ها و اعمال زیانبار و منشأ زیرپا نهاده شدن حقوق شهروندی مردم و نقض آشکار قانون اساسی و قاعده انصاف و شرع و عقل شده است، به پیشنهادهای خیرخواهانه عزیزانی چون هاشمی رفسنجانی توجه و اهتمام کنند تا در سایه آن رهبری، ملت و کشور همه برنده صحنه ای باشند که اگر وضع فعلی ادامه یابد همگان بازنده خواهند بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نماز جمعه هفته اخیر تهران با بحرانی خواندن وضعیت داخلی ایران خواستار بررسی حوادث پس از انتخابات، قانع کردن معترضان و همچنین آزادی بازداشت شدگان چند هفته اخیر شد. اصولگرایان به شدت به خطبه های نماز جمعه آقای هاشمی حمله کرده و او را همدست آشوبگران خواندند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و از اعضای شورای نگهبان، روز شنبه اعلام کرد که سکوت طولانی مدت هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات نوعی حمایت و پشتیبانی از به گفته او اغتشاشگران بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله یزدی که معاونت مجلس خبرگان رهبری را نیز به عهده دارد، به شدت از اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در مراسم نماز جمعه تهران انتقاد کرده و گفته در حکومت اسلامی مشروعیت و مقبولیت با یکدیگر متفاوت است و همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند. پایان نقل قول. گزارشی داریم در این باره از بهروز کارونی.
انتقادهای آیت الله یزدی یک روز پس از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در نماز جمعه تهران ابراز شدند. این انتقادها ادامه حملات حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به آقای هاشمی رفسنجانی بوده است. حملاتی که روز یک شنبه نیز در رسانه‌های حامی دولت بازتاب یافت. اما سعید رجایی خراسانی نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد و تحلیلگر سیاسی نزدیک به اصولگرایان در تهران با رد این گونه انتقادها و حملات سخنان رئیس مجلس خبرگان را مثبت ارزیابی می‌کند.
این تحولاتی که صورت گرفته به هر حال یک مقدار قابل ملاحظه ای از استحکام ساختاری نظام رو تکون داده، متزلزل کرد و اگر به این صورت مدیریت به این ترتیب عمل کنه، همون که آقای هاشمی رفسنجانی گفتن همون درسته. این به نظرم آقای یزدی نظرش رو صاحب نیست. ایشون حتی در موقعی هم که رئیس قوه قضاییه بودن گلی بر سر کسی نریختن. دو سه تا دیدارم من باشون داشتم، اصلا ازشون راضی نبودم. ایشون رئیس قوه قضاییه بود، ای با هم ایشون میرفت با آفریقا این ورا اون سفر میکرد. آخه این کارا کار وزیر خارجه است، نه کار رئیس قوه قضاییه. این تقسیم کار درستی ایشون نمیشناسه. آدم خوشقلب ساده ایه، به نظر من بی خودی در مسائل سیاسی اظهار نظر میکنه.
آقای هاشمی رفسنجانی از قول آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی گفت مردم اگر همراه ما باشند همه چیز داریم و ادامه داد که اگر مردم راضی نباشند حکومت غیر ممکن است. وی با اشاره به حضور انبوه مردم در انتخابات گفت هدف مقدس ما بازگرداندن اعتمادی است که مردم را وارد میدان کرد. اما آیت الله یزدی گفت همراهی مردم برای حکومت مشروعیت ایجاد نمی کند. محمد مبین تحلیلگر سیاسی و قائم مقام کمیته جوانان ستاد انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 84 در این باره میگوید
جمهوری اسلامی یک تئوری برگرفته از خطبه شخصیه حضرت علی که مستقیما ایشون میفرمایند من از طرف خداوند بر شما ولی بودم ولی شما مردم من را نخواستید. مردم روزی که ایشون رو خواستند ایشون هم ولایت داشتند و هم خلافت. حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی هم بر پایه همین اصله، حکومت توکراتیک دموکراتیکه که یک بخشش رو از مذهب از دین میگیره و یک بخشی هم دموکراتیکه که انتخاب‌های مستقیم در مورد نمایندگان مجلس و در مورد ریاست جمهوری و در مورد شوراها انجام میشه.
آیت الله یزدی در این حال با اشاره به درخواست آقای هاشمی رفسنجانی در مورد آزادی زندانیان سیاسی گفت شما چه کاره هستید که میگویید دستگیر شدگان انتخابات باید آزاد شوند؟ اگر خیرخواه مردم و نظام هستید باید توجه کنید که در بررسی پرونده این افراد باید دقت بیشتری شود. به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران بیش از 1000 نفر در هفته‌های اخیر بازداشت شدند، در حالی که آمار غیر رسمی بسیار بیش از آن است. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در شهر قم در خصوص این بخش از انتقادهای آیت الله یزدی می‌گوید
اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان که باید بر اعمال رهبری نظارت داشته باشه و اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که باید به هر حال بنابر مناسبات حقوقی در چنین شرایطی که جامعه دچار بحران هستش اظهار نظر بکنه و تلاش بکنه جامعه از بحران بیرون بیاره و اگر آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان چهره‌ای که به هر حال به لحاظ تاریخی شکی وجود نداره که در تمام چم و خمها و پیچ و خمهای جمهوری اسلامی کنار آقای خمینی بوده این حق رو نداشته باشه که اظهار نظر بکنه و در شرایطی که جامعه در بحرانه و این بحران مشروعیت حکومت رو به صورت جدی به چالش کشیده نداشته باشه اظهار نظر بکنه و ارائه طریق بکنه. خود این موضوع نشان میده که اونایی که طرفدار تئوری نسب هستن، اونایی که برای حکومت طرفداری مردم و حضور مردم رو مشروعیت دان نمیدونن چقدر نسبت به حقوق مردم
بی‌توجه هستند. آیت الله یزدی با اشاره به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت مقام معظم رهبری خطر اختشاشات را برطرف کردند ولی آقای هاشمی مجدداً دنبال این است که خطر را دامن بزند. این در حالی است که آقای مبین اعتقاد دارد پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی برای آزادی زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده آنان و نیز آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات و ایجاد فضایی در صدا و سیما برای آنکه همه بتوانند حرفشان را بزنند مثبت بودند.
آقای هاشمی در محدوده افکار آرای حضرت امام و در محدوده کاست مردمی که به هر حال به بخشی از مجموعه حاکمیت معترض هستند. در این چارچوب صحبت کردم، پیشنهاداتی هم که دادم عملی هست. حالا نحوه عمل این قضیه به خود نظام برمیگرده.
در این حال برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سخنان مطرح شده توسط رئیس و نایب رئیس مجلس خبرگان بازتاب تقابل دو دیدگاه در جمهوری اسلامی ایران است، یعنی دیدگاهی که معتقد به برپایی حکومت اسلامی و دیدگاهی که خواستار حفظ جمهوریت نظام است. دکتر کرمی با تایید این موضوع میگوید
بخشی از لایه‌های اسلامگرای سنتی ما تلقی از اسلام دارن که حکومت اسلامی و مشروعیتش رو از آن مردم نمی‌دونن. اونها به تئوری نسب معتقدن و میگن که ولی فقیه از سوی خداوند نسب میشه و مثلا فرض کنین در ساختاری مثل جمهوری اسلامی ایران کاری که خبرگان و نخبگان مردم در مجلس خبرگان انجام میدن کشف کسیه که خداوند پیشتر مثلا ایشون رو نصب کرده. جریان دیگه‌ای که در برابر این جریان وجود داره اینه که مشروعیت حکومت اسلامی رو از مردم میدونه.
در این میان در آخرین حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اعلام اینکه بسیاری از بزرگان کشور در طراحی فتنه‌های اخیر دست داشتند از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی از مهمترین این افراد نام برد. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت‌های شدیدی علیه دولت مورد تایید رهبری انجام داد.
جنجال بر سر انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاونت اولیه رئیس جمهوری نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد در گزینش همکارانش در دولت دهم با چالش‌های جدی روبروست. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند نگاهی دارد به دشواری‌های آقای احمدی نژاد در گزینش تیم اقتصادیش.
اقتصاد روز.
انتصاب جنجال برانگیز رحیم مشایی به معاون اولی ریاست جمهوری جلوه ایست از دشواری‌های شدیدی که محمود احمدی نژاد در گزینش همکاران خود در دومین دوره ریاستش بر دستگاه اجرایی ایران با آنها روبرو خواهد شد. این دشواری‌ها به احتمال قریب به یقین در دولت دهم بر تشکیل تیم اقتصادی که متولیان نهادهای مهمی چون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی را در بر می‌گیرد به شدت سنگینی خواهد کرد. رئیس کنونی و آتی دستگاه اجرایی که از ضعف شدید ناشی از چگونگی برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی رنج می‌برد، در دور دوم زمامداری خود بیش از دور اول با مقاومت دستگاه کارشناسی جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. شمار زیادی از مدیران ارشد این دستگاه که در دوران 16 ساله زمامداری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اهرم‌های اقتصاد ایران را در عرصه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی در اختیار داشتند، در پی نشستن محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست جمهوری تسویه شدند. در عوض بخش بزرگی از بدنه کارشناسی به رغم تردیدها و مخالفت‌هایش با سیاست‌های اتخاذ شده به امید تغییر در پایان یک دوره 4 ساله به فعالیت خود در نهادهای اقتصادی ادامه داد. فرجام آخرین انتخابات ریاست جمهوری و بحران شدیدی که کشور را در بر گرفته، شکاف میان رهبری دستگاه اجرایی و بدنه کارشناسی را بیشتر خواهد کرد. رئیس آتی دولت دهم برای تحکیم اقتدار خود به احتمال فراوان به تصویه باز هم بیشتر نهادهای اقتصادی روی خواهد آورد که نمونه های از آن طی چند هفته گذشته در برکناری های درون وزارت نفت جمهوری اسلامی دیده شده است. یکی از مهمترین چالش های محمود احمدی نژاد اعمال تسلط کامل خود بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی است که در پی انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی آخرین سنگر جدی مقاومت در برابر خواست های رئیس دستگاه اجرایی است. در حالی که رسانه‌های دولتی و شمار زیادی از نهادهای حکومتی در عرصه خبررسانی اقتصادی به روش‌های شوروی سابق روی آورده‌اند، بانک مرکزی تنها نهاد جمهوری اسلامی است که در ارائه آمار و تحلیل‌ها هنوز تمام و کمال به تمایلات رئیس دولت گردن ننهاده است.
مجله بامدادی را پی میگیریم با گزارشی علمی. روز پنجشنبه‌ای که گذشت برابر با 25 تیر ماه برابر بود با 40مین سالگرد فرود انسان بر کره ماه. شاید کمتر کسی بداند که در پرواز انسان به کره ماه و بازگشت ماه نوردان به زمین، یک دانشمند ایرانی به نام دکتر ابوالقاسم قفاری حساس‌ترین بخش مدیریت این پروژه را بر عهده داشت. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن در گزارشی ویژه نگاهی دارد به نقش دکتر قفاری در این رویداد تاریخی.
چهل سال پیش در چنین روزهایی جهانیان در یک هیجان ناباورانه نظارگر صعود انسان به بلندی‌های دست نیافتنی بودند، سفر به کره ماه. تا پیش از این تاریخ چنین سفری تنها در افسانه‌ها و داستان‌های ژول ورن نویسنده خیال پرداز فرانسوی و در اشعار رویایی شاعران خاورزمین و به ویژه سرایندگان ایرانی تصویر می‌شد. ولی هنگامی که سفینه آپولوی 11 با سه سرنشین خود نیل آرمسترانگ، ادوین آلدرین و مایکل کالینز مسیر 384,467 کیلومتری کره ماه را در پیش گرفت، رویاها به واقعیت پیوست و در این دستیابی به یک واقعیت علمی، دانشمندی ایرانی به نام دکتر ابوالقاسم قفاری، ریاضیدانی که از دوستان و همکاران آلبرت اینشتین به شمار می رفت، حساس‌ترین نقش در محاسبه دقیق گریز از قوه گرانش یا جاذبه زمین و ماه را بر عهده داشت. بدون چنین محاسبه‌ای خروج از جو زمین و سفر به کره ماه ممکن نمی بود. سفر به کره ماه در واقع پیامد یک مسابقه فضایی بین دو ابرقدرت وقت، یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. پیش از آمریکاییان، روس‌ها در اواخر دهه 1950 میلادی به فضا دست یافته و در سال 1957 ماهواره اسپوتنیک را بر فراز جو زمین به پرواز درآورده و دو سال بعد سفینه ای را به سوی ماه روانه کرده بودند. تنها 5 سال بعد بود که آمریکا نخستین ماه نورد بدون سرنشین خود به نام رنجر 7 را بر سطح ماه فرود آورد. از آن پس موازنه قدرت فضایی دگرگون شد. پیش از آن جان کندی رئیس جمهور وقت آمریکا برای برتری در فضا در نطق معروف خود چنین گفته بود:
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
ملت آمریکا باید خود را متعهد سازد که پیش از پایان یافتن این دهه انسان را در کره ماه فرود آورد و آنان را به سلامت به زمین بازگرداند. به این ترتیب تلاش برای سفر انسان به ماه شتاب گرفت و در 16 ماه جولای 1969 این سفر تاریخی آغاز شد. چهار روز بعد در 20 جولای 1969 ماه نورد عقاب بر سطح کره ماه فرود آمد. نیل آرمسترانگ فرمانده سفینه آپولو 11 نخستین انسانی بود که از بدو پیدایش کره ماه بر سطح این سیاره گام نهاد و جمله ای را بیان کرد که در تاریخ ثبت شد: یک گام کوچک برای انسان و یک جهش عظیم برای بشریت. ادوین آلدرین جونیور یکی از دو همسفر نیل آرمسترانگ دومین انسانی بود که بر سطح ماه پیاده شد. این دو یک روز را در کره‌ای که فانوس شب سیاره ماست سپری کردند. تماشای کره زمین که به رنگ آبی و سفید زیبایی متفاوت و بی‌همتایی را در منظومه شمسی تصویر می‌کند، نگاه انسان را به زیستگاه خود دگرگون کرد. کره زندگی ساز زمین در کهکشان بی انتها بسیار خرد و آسیب پذیر جلوه کرد و اهمیت این زیستگاه منحصر به فرد انسان مضاعف شد. مرگ پرزیدنت کندی در 22 نوامبر 1963 به او فرصت نداد که پیروزی کشورش را در تسخیر ماه شاهد باشد. ولی رقیب پیشین او ریچارد نیکسون که در مقام ریاست جمهوری آمریکا قرار گرفته بود با میهمانان ماه سخن گفت. پرزیدنت نیکسون گفت در یک لحظه ارزشمند در تمام طول تاریخ بشر تمام ساکنان این کره صمیمانه با غرور افتخارآمیز برای بازگشت سالم شما به زمین نیایش می کنند. اقامت کوتاه نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین در کره ماه موجب تقویت ایده ورنر فون براون دانشمند آمریکایی آلمانی تبار در زمینه ایجاد پایگاه‌های پژوهشی در ماه را تقویت کرد. دو ماهنورد آمریکایی که پرچم آمریکا را بر ماه نصب کرده و نمونه‌هایی از سنگ‌های این سیاره را جمع‌آوری کرده بودند، پس از یک روز راه بازگشت به خانه را پیش گرفتند و در مدار ماه به همسفر دیگر خود مایکل کالینز پیوستند که انتظارشان را می‌کشید. بازگشت سه فضانورد آمریکایی همانند آغاز سفر به ماه 4 روز به طول انجامید و سرانجام در نیمروز 24 جولای 1969 سفینه حامل آنان در جنوب باختری هونولولو در اقیانوس آرام فرود آمد. اگرچه طی 40 سال اخیر انسان سفر دیگری به کره ماه نداشته است، ولی سفینه های پژوهشی به سوی سیاره های دیگر در منظومه شمسی و فراتر از آن در کهکشان راه شیری پرواز کردند، با این امید که نشانه های زیستگاه دیگری مانند زمین را به انسان نوید دهند.
گزارشی بود از نادر صدیقی به مناسبت 40مین سالگرد پا گذاشتن انسان بر کره ماه. و در اینجا خبرهای ورزشی را میشنویم امروز از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جایزه بزرگ حیدرعلیف در آذربایجان موفق به کسب 1 مدال طلا و 5 برنز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این پیکارها که روز یکشنبه در شهر باکو انجام شد، جمال میرزایی در وزن 84 کیلو در فینال حریف ازبکستانیش را شکست داد و مدال طلا برگردان آویخت. یاسر خالپور در 55، سعید احمدی در 60، سعید صالحی در 66، علی اصغر بزری در 84 و حمید سیفی در 120 کیلوگرم هم مدال برنز گرفتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه اولیه کشورهای عضو این کنفدراسیون که داورانشان شانس قضاوت در رقابت‌های جام جهانی سال 2010 را دارند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بر این اساس ایران به همراه چین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و عربستان می‌توانند 7 داور و 9 کمک داور را معرفی کنند. تیم هندبال نوجوانان ایران در اولین بازی خود در مسابقات جهانی این رشته روز دوشنبه به مصاف کویت می رود. رقابت‌های هندبال نوجوانان قهرمانی جهان با شرکت 20 تیم در 4 گروه 5 تیمی از روز دوشنبه در کشور تونس آغاز می شود. تیم هندبال نوجوانان ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های دانمارک، تونس، کویت و الجزایر قرار دارد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران محرومیت خداداد عزیزی را بخشید. به گزارش خبرگزاری‌ها، مشتبه شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز یکشنبه اعلام کرد که این کمیته در پی درخواست عزیزی او را مشمول عفو قرار داد. شریفی خاطر نشان کرد که خداداد عزیزی تاکنون بیش از نیمی از محرومیت یک ساله خود را گذرانده است. عزیزی نزدیک به 7 ماه پیش به دلیل درگیری فیزیکی با خبرنگار یکی از نشریات ورزشی استان فارس از انجام هر گونه فعالیت ورزشی محروم شده بود. وی در حال حاضر سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز است. در 15مین دور از رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس روز یکشنبه، آلبرتو کنتادور دوچرخه سوار اسپانیایی مسیر 27.5 کیلومتری مسابقه را در مدت 5 ساعت و 3 دقیقه و 58 ثانیه پیمود و در سکوی اول ایستاد. وی همچنین با این پیروزی به صدر جدول رده‌بندی کلی صعود کرد. در جدول رده‌بندی کلی بعد از کنتادور لانس آرمسترانگ آمریکایی با 1:37 اختلاف در مکان دوم قرار دارد. تیم فوتبال هامبورگ یک شنبه شب با پیروزی 3-0 در برابر اشتوتگارت به عنوان قهرمانی تورنمنت چهار جانبه تیهوم کاپ آلمان دست یافت. در دیدار رده‌بندی هم بایر مونیخ 2-1 شالکه را شکست داد و در سکوی سوم قرار گرفت. فریبرز غنی، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را شنیدیم. با مروری بر این خبرها به پایان مجله بامدادی امروز میرسیم، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 8 صبح به وقت تهران.